بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه بر سر خوان رحمت و مغفرت الهی میهمان هستیم. ادب حکم می کند که برای صاحب خانه هم احترام قائل شویم. شخصیتی که به یمنهی روز قلوراست و به وجودهی ثبتت الارض و سماست. رزق موجودات و مخلوقات به توجه او عطا می شود. رحمت خداوند بر ممکنات به کرشمه او نازل می گردد. اگر شب جمعه شب رحمت و مغفرت لقب گرفته که هست، از کرشمه و تنازی اوست، چرا که اوست رحمتون للعالمین. بر سر خوان رحمتون للعالمین میهمان هستیم، بر در خانه کریمی که من اولاد الکرام و مثل فردا در زیارتش میخوانیم و مأمورون بالضیافت والاجاره، مأموریتی که از جانب خدا به اون امام حی و حاضر تفویض شده، اینه که مهدی جان با بندگان من با آقایی و کرامت با رأفت و رحمت رفتار نما. اگر شب جمعه شب رحمته، به توجه اون گل سرسبد خلقت. اگر شب جمعه شب مغفرت، به توجه اون یگان منجی جهانیان. پس اگر میخوایم بگیم خداوند در این شب رحمت کند پدرانمون رو، مادرانمون رو، امواتمون رو، ذوی الحقوقمون رو، چه دعایی بکنیم که محصول دعای ما رحمت باشد برای پدر و مادر و اموات و ذوی الحقوق؟ چه دعایی بکنیم برتر از دعا برای سلامتی، طول و عمر و فرج صاحب سفره؟ که به دعایی که ما برای او بکنیم از باب هل جزاء الاحسان الا الاحسان، او دعا بلند می کند، دست به دعا بر می دارد در حق ما، پدرمون، مادرمون، ذوی الحقوقمون، گذشتگانمون دعای خیر می کند. پس به قول استادی داشتیم خدا رحمتشون بکنه، میگفتش که اگر خواستید هر حاجتی که خواستید بر زبان جاری بکنید، قبلش دعای فرج صاحب الزمان رو بخوانید و اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلك فرجكم. اگر رحمت اموات رو میخواید قبلش دعا بکنید بر تعجیل فرج. چرا؟ چون با ظهورش حکومتی تشکیل دهد که مردگان آرزوی زنده شدن بکنند دوباره و در زمان او حیات پیدا کنند. اگر غم و غصه و گرفتاری داری بر فرج او دعا کن که با ظهورش غم و غصه و گرفتاری از مردم جهان رخت بربندد. طلب کنیم در این شب رحمت و مغفرت با توجه، خلوت کنیم از سویدای وجود، دعا کنیم و طلب کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتك یا ارحم الراحمین. سلام. جهت تعجیل در ظهور موفور و سرورشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. شب جمعه گذشته مطالبی رو خدمت عزیزان و سرورانمون عرض کردیم در بحث نشانه‌های ظهور امام زمان، در ذیل مبحث حق عالم بر متعلم. گفتیم یکی از جهاتی که باعث می شود مردمان در حق حجت خدا، برای سلامت حجت خدا، جهت تعجیل در ظهور حجت خدا بدهکار ببینند خودشون رو و دعا بکنند، حق عالم است بر متعلم. دست شما. در ذیل حق عالم بر متعلم چند نکته عرض شد، پیرو سوالی که برادرمون هفته گذشته پرسیدن. خودشون هم حالا از قضا امشب نیستن، چند بار در طول هفته هی تماس داشتن با من که این مبحث خیلی سوال داریم و توضیح داریم و اینا، حالا خودشون تشریف نیوردن، ان شاء الله هر جا که هستن سلامت باشن. اما ظاهرا مطلب ایجاد سوال کرده بود. من ببینم اولا برای عزیزان خودمونم اینجا سوالی مونده از هفته گذشته، بحث ظهور یا نشانه های ظهور. چالشی که ما ایجاد کردیم این بود، به عکس آن چه که خیلی ها در سطح جامعه مطرح می کنند، روی نشانه های ظهور بحث می کنند و پیش بینی می کنند، پیشگویی می کنند، گفتیم ما با کسی دعوا نداریم، اما با مراجعه به مکتب اهل بیت ما با این سوال چالش انگیز مواجه می شویم که آیا ما وظیفه داریم در عصر غیبت حضرت مهدی چشم انتظار نشانه های ظهور ایشون باشیم یا چشم انتظار خود ظهور؟ اگر چشم انتظار نشانه های ظهور باشیم و جزو نشانه های ظهور مثلا خروج سفیانی گفته شده دیگه، خروج دجال گفته شده دیگه، بله، یا صیحه آسمانی گفته شده دیگه، بله، و نشانه های دیگر و دیگر، اگر ما منتظر اون نشانه ها هستیم پس منتظر ظهور نیستیم. چرا؟ چون تا زمانی که اون نشانه ها رو نبینم که میگم خیلی حالا کوتا ظهور معلوم نیست، 1000 سال 2000 سال 10000 سال دیگه ظهور اتفاق بیفته، هنوز نه سفیانی اومده، تازه گفتن اگر سفیانی بیاد 5 تا 10 سال بعد مهدی ظهور میکنه، سفیانی که نیامد. اگر دجال بیاد مثلا 20 سال بعد مهدی ظهور میکنه، دجال هم که نیامد. اگر صیحه آسمانی بشود 3 سال مثلا به ظهور مانده، صیحه آسمانی هم که خبری نیست. پس آقا بریم همرنگ جماعت شیم، فعلا دنبال 2 ریالی و نمیدونم 2000 ریالی بگردیم، تا بعدن اگه این نشانه ها اتفاق افتاد ما هم سفرمون رو جمع کنیم، چمدونمون رو ببندیم، آماده بشیم تا آقا تشریف بیارن ما هم بریم در رکابشون. از قضا من اشکالی که وارد میدونم به این عقیده اینه که پس ما در این صورت رفتیم جزو اون دسته ای که میگن بشینیم تا آقا بیاد، بشینیم خودش بیاد خودش درست بکنه، هیچ کاری نکنیم برای ظهور، در حالی که امام صادق علیه السلام به عکس این که مردم دنبال نشانهان فرمودند که چشم انتظار خود ظهور باشید. کی؟ توقع، حدیثش رو خوندم هفته پیش، توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، هر صبح و هر شام متوقع و چشم انتظار ظهور حجت و صاحبت باش. چرا؟ چون امرهو، امر ظهور او چجوری میاد؟ یعتی بغتتن، ناگهانی ظهور میکنه. پس روز ظهور روز جمعه نیست. بله چپخه تقسیم بندی که روایات ما و ائمه ما کردند هر روز از هفته متعلق است به یک یا چند تن از اهل بیت هدا علیهم السلام. روز شنبه متعلق است به رسول اکرم، روز یک شنبه به امیر المؤمنین و حضرت زهرا، روز دوشنبه به حسنین علیهم السلام، همینجوری میایم تا روز پنجشنبه متعلق است به امام هادی و امام عسکری علیهم السلام، فردا متعلق است به قطب عالم امکان مهدی صاحب الزمان صلی الله علیه و آله. دقت فرمودین؟ پس آقا روز ظهور الزاماً روز جمعه نیست، پنجشنبه نیست، روز اول سال یا نوروز نیست، روز عاشورا نیست، هیچ روز دیگری که کسی بخواد وقتی تعیین بکنه برای اینکه ظهور در اون روز اتفاق بیفته اون روز ظهور نیست. یعتی بغتتن، امر ظهور فرزند من مهدی، اگر شما شیعه آل محمدید امر ظهور فرزند من مهدی ناگهانی است و در زمانی است که مردم، الله اکبر، آمادگی برای ظهور او ندارند. بله مردم حواسشون جای دیگه است، دنبال دنیان، امتحان ما به اونه، اون امتحان سخته اونه که اون وقت اون روزی که حجت ابن الحسن تکیه بدهد به خانه کعبه فریاد بلند کند انا بقیت الله انا السمسام المنتقم، هر که میخواهد به آدم نگاه بکند با همه علمش به من بنگرد، هر که میخواهد به نوح نگاه بکند با عظمتش به من نگاه بکند، هر که به موسی میخواهد بنگرد به همه کمالاتش به مهدی بنگرد، هر که به عیسی روح الله میخواهد بنگرد به شرافتش به مهدی نگاه کند، هر که میخواهد به جمال محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنگرد به مهدی نگاه بکند، نکند در اون لحظه که امام دارن میگن به مهدی بنگرد، به من بنگرد، به مهدی بنگرد، من و شما مشغول نگریستن به دنیا و مال دنیا باشیم. وا ویلا، این گرفتاری ماست. به همین دلیل حجت ششم خدا امام صادق علیه السلام وقتی که نام مهدی جلوشون بلند برده می شود چی می فرمایند؟ سلام علیکم. حاضرم جارو بکشم؟ لو ادرکتهو، اگر درک کنم زمان ظهور فرزندم مهدی را، لخدمتهو ایام حیاتی، اگر من درک کنم، من امام صادق پیشوای مذهب رئیس مذهب، اگر درک کنم نه دوران حکومت مهدی، دوران حیات مهدی فاطمه، یعنی همین الانی که من و شما داریم توش زندگی میکنیم، اگر من درک کنم اون دوران رو، همه عمرم خدمتگزار مهدی خواهم. این اصل، این شاغول ماست، این وظیفه من رو امروز روشن میکنه که من نوکر کیم، من خدمتگزار چه کسی باید باشم. حالا تو اون مسیر برادر هستیم یا نیست؟ خدمت کنم به او، چگونه خدمت کنم؟ بزرگ داشته او، تبلیغ او، تبیین او، نصرت او، دستگیری از شیعیان گرفتار او، که فرمودن دستگیری از شیعیان ما دستگیری از ماست، رفع گرفتاری از مردم، از شیعیان، از محبین ما رفع گرفتاری از ماست. امام صادق علیه السلام یکی از شیعیان یه سمتی پیدا کرده بود در حکومت اون زمان، به توصیه خود امام هم رفته بود در حکومت قاسب بن العباس، یه پستی گرفته بود. یکی از شیعیان آمدن بعد چند وقت خدمت امام گلگی کردن، آقا این شیعه شما شده مثلا چه میدونم فرماندار فلان شهر که ما هستیم اونجا زندگی میکنیم، بخشدار فلان روستا شده مثلا، این بنده خدا اصلا ما رو تحویل نمیگیره، ما گرفتاری داریم، هر مرتبه به این مراجعه کردیم کمک خواستیم، به قول امروزی ها پارتی بازی نخواستیم بکنیم، رانت نخواستیم بخوریم، یک گرفتاری داریم، ایشون میتونست گرفتاری ما رو کمک کنه، حل کنه، کمک ما نکرد. حضرت سرشون رو انداختن پایین، شرمنده شدن امام، گذشت و یه چند وقتی گذشت، ایام موسم حج شد، این بنده خدا اومده بود برای حج، حجشو انجام داد، اتمام حج، اکمال حج، به این که حجت الاسلام فرد قبول بشه اینه، بعد از اعمال حج باید بره خدمت امام زمان خودش، مهر تایید حج رو، امضای حج رو امام هر زمانی باید انجام بده. برادر من رفتم پول دادم ثبت نام کردم 20 سال تو نوبت بودم رفتم حاجی شدم، نیست، باید امام هر زمانی حج مسلمان را، حجت الاسلام یک مسلم را امضا کند. این بنده خدا اومد رفت حجش رو انجام داد، فرماندار یه شهری بود، آمد مدینه خدمت امام، در زد، حضرت به خادم فرمودن برو بگو امام تو رو نمیپذیرد. خادم اومد دم درو گفت آقا من رو نمیپذیره؟ من چه خطایی از من سر زده؟ گفت آقا گفتن شما رو نپذیریم، ببخشید. نشست بست پشت در خونه امام صادق. ما بریم یه جا بگن نمیپذیرن چقدر وای میستیم؟ 10 دقیقه، یه رو، یه ساعت، 2 ساعت. شب شد، خادم اومد بره بیرون، گفت اینجا نشستی آقا نمیپذیرته؟ گفتش که فقط اجازه بده بیام به دست و پای آقا بیفتم، من راضیش میکنم. گفت اجازه ندارم. گفتن وارد نشی. رفت، صبح آمد، فرماندار برا خودش، صبح آمد دید فرماندار پشت در نشسته، 3 روز تمام پشت در خانه امام صادق، گفت تا آقام رو نبینم به دست و پاش نیفتم از اینجا نمیرم. آمد و روز سوم امام صادق علیه السلام دلشون به رحم آمد، امام پدر امت هم هست، دلسوز امت هم هست، ترحم داره به فرزند. حضرت در رو باز کردن با قیز، فرمودن که نه سلام نه علیک. حالا این میخواد سلام بکنه، حضرت نه سلام نه علیک. شیعه گرفتار ما آمده در خانه تو، کمک خواسته، حاجت داشته، تحویلش نگرفتی؟ چه توقعی داری؟ توقع داری جعفر ابن محمد جلو پای تو به قول امروزی ها فرش قرمز پهن کنه؟ برای چی باید تو رو تحویل بگیرم؟ تو نیابت داشتی، من به این دلیل به تو مجوز دادم که در حکومت ظلم بنی عباس وارد بشی، برای اینکه گرفتاری از 4 تا مؤمن حل کنی، گره کار 4 تا آدم رو باز بکنی. رفتی اونجا پست گرفتی، باورت شده؟ باورت شده؟ افتاد به دست و پای امام صادق، حضرت رضایت نداد. گفت آقا چه کنم رضایت میدی؟ حضرت فرمودند هر موقع مواسات با برادرت، برادرت نه یعنی داداش مادریت، هرگاه مواسات با برادرت انجام دادی و برادرت آمد گفت، اقرار کرد که این آقای فرماندار من رفتم کار منو را انداخته، انجام داده، اون وقت از تو میگذریم. همین امام صادقی که مایه رحمته. اما ببینید اینجا که میرسه بحث حق و حقوق مواسات مؤمنین که میرسه چه میکنه. برادر، حالا من و شما بودیم، ما که فرمانداریم، حالا امام صادقی میخواد حالا تحویل نگیر نگیر، من فرماندارم برا خودم، میتوانست این بابا اینطور برخورد بکنه؟ آمد برگشت به شهرشو، آدرس خونه اون شیعه رو پیدا کرد و یه مأموری فرستاد، گفت برو اون بابا رو صدا کن بیاد. صداش کرد و آمد و خب وضع فرماندار متموله و ازش خوبه، دم در ایستاد و این بنده خدا که وارد شد جلوی پای این شیعه اهل بیت بلند شد و تعظیم کرد و چه خبره، این تا دیروز راه نمیداد ما رو، به دربونش گفته بود راه نده کسی رو، تحویلش گرفت و دست این رو گرفت آوردش رو صندلی فرمانداری نشوند و گفت چیزی میل داری؟ گفت نه برادر من چیزی نمیخوام. گفت حاجتی داری؟ گفت من چه حاجتی با شما دارم. گفت یه کاری داشتی اومده بودی چند وقت پیش اینجا، کارت انجام شد؟ گفت نه. گفت کارتو بدارم. نامش رو توشیح کرد به قول امروزی ها و دستور داد که اون کار انجام بشه. اینم ذوق کرد و خدا خیرت بده، خدا پدرتو بیامرزه، خدا آبروتو نگه داره، دستت درد نکنه. اومد بلند شه بره، گفت کجا تو داش بیبش؟ تو رفتی پیش امام صادق گلگی منو کردی. امام صادق جواب سلام من رو ندادند، گفتن تو آبروی مؤمن و شیعهی که در خونت اومده بود رو نگرفتی، چه توقعی داریم آبرو تو بگیریم جواب سلام تو رو بدیم؟ گفت خدا خیرت بده، الان کارمو انجام دادی میرم. گفت نه، امام صادق به من فرمودن مواسات، مواسات با برادر دینیت انجام بده. گفت یعنی چی؟ گفت من املاکم، مستقلاتم، ماشینهام، وسائلم، داراییام، این سیاهش، این لیستش. گفت خب. گفت همه اینا رو قبل از اینکه شما بیای وکیلمو گفتم اومده، همه رو به نام شما زده، من از امروز مستأجر شما هستم. خواهشی که دارم، راضی هستی؟ این بنده خدا هاج و واج، بابا ما این نامه خواسته بودیم امضا کنی، خونه تو نخواسته بودیم، ماشینات رو نخواسته بودیم، باغ تو رو نخواسته بودم من. گفت نه، همه اینها مال تو. آقا شروع کرد این بنده خدا به چونه زدن که من نمیخوام، من خودم خونه دارم، زندگی دارم، نیازی ندارم. گفت امام صادق دلش از من چرکینه، باید این کارها رو بکنم، دل امام زمانم رو به دست بیارم، اون وقت خدا از من راضی خواهد شد، خیر خواهم دید. از این اصرار، از این بنده خدا انکار، نتیجه این شد، این بنده خدا گفت آقا اموالتو وردا. امام فرمودن مواسات دیگه، من همه اموالتو رو نمیخوام. گفت پس نصف اموال. گفت باشه نصف اموال. نصف اموالش رو قباله زد، نام زد برای این شیعه، نصفش رو این برگرد و این میخواست همه رو بده. فرق ما، چرا اون اصحاب امام صادق شده ما نشدیم، علتش اینه برادر. سیاهه زد نصف اموالش رو به نام این شیعه گرفتار کرد و گفت که ما رو هم دعا بکن. اینو با خوبی و خوشی با سلام و صلوات راهی کرد رفت. این بنده خدا اومده بود یه نامش امضا بشه، نصف زندگی فرماندارم صاحب شد رفت. گذشت و منتظر بود، حرکت کرد سمت مکه، دوباره یه حج عمره انجام داد و اومد سمت مدینه. روش نمیشه برم در خونه ما، نرم، جوابمو میدن نمیدن، به هم رو میکنن نمیکنن. اومده بود سر کوچه امام صادق علیه السلام، هی این پا اون پا میکرد برم در بزنم نزنم. دید در باز شد، خادم اومده، یا فلان ابن فلان، سلام علیکم. علیکم السلام. بله آقا. آقا منتظرته، چرا نمیای تو؟ این همون آقاییه که چند ماه پیش 3 روز پشت در خونش نشست راهش نداد، امروز دربون اومده میگه چرا نمیای تو، آقا منتظرت. اومد به دست و پای امام صادق افتاد، گریه کرد، آقا از من راضی شدید؟ حضرت فرمودن هنیئا لک، بله راضی شدیم، ما اینو دوست داریم تو شما ببینیم. اگه یه گرفتار یه شیعه محب در خونه شما اومد، دست خالی از در خانه شما بر نگرد. دست خالی بر نگرد. ما چی میخواستیم بگیم تو این مسئله؟ میخواستیم عرض بکنیم یکی از حقوق امام علیه السلام حق عالم است بر متعلم. امام صادق علیه السلام کجا این فرماندارو دیده بود؟ از کجا خبر داشت؟ شیعه خبر آورد. سری دوم که اومد، کی اومد گفت غلام برو دم در، فلانی الان میرسه صداش کن بیا تو بگو امام زمانت تو را میخواند، مشتاقشه، دلش تنگ شده، بیا ببینمت. وارد شد و سلام کرد، آقا ما رو بخشیدید؟ بله بخشیدیم. یبن رسول الله، حالا از من راضی شدی؟ حضرت فرمودن که اون لحظه ای که نیت کردی برادر تو صدا کردی، تو شهر خودت نه اینجا، تو شهر خودت نیت کردی او رو صدا کردی، ما از تو راضی شدیم، ما احاطه داریم به احوال شما، بر اوضاع شما، بهتر از خود شما. شما پرتید، شما غایبید، شما نیستید، شما توجه ندارید، ما توجهمون همیشه به شما هست، همیشه به شما هست. رومیله مگه نبود در شهر کوفه؟ تب کرد، مریض شد، 1 هفته افتاد تو بستر. حضرت امیر علیه السلام روز جمعه بود، داشتن خطبه های نماز جمعه شون رو میخوندن، رومیله اومد نماز جمعه رو خوند و پشت بره دست آقا رو ببوسه بعد از نماز، و حضرت فرمودن که یا رومیله بیمار بودی بهتر شدی؟ گو الحمدلله. پیش خودش فکر کرد که دو دلش فکر کرد که آقا احتمالا از کسی پرسیده مثلا رومیله کجاست، چند روزه نیومده مسجد نماز، یکی بهش گفته مریضه. تا این فکر اومد تو وجودش، تو مغزش، تو روحش گردش بکنه، حضرت فرمودن یا رومیله مگه نمیدانی دوستداران ما، محبان ما، اگر بیماری به اونها برسد ما متوجه می شویم، از بیماری اونها ناراحت می شویم، اگر شادی خبر خوشی به اونها برسد ما از شنیدن اون خبر خوش خوشحال و شاد می گردیم، علم ما این گونه به شما احاطه دارد. شما خیال کردی تا نیومدی پیش ما صحبت نکردی ما نفهمیدیم کار اون شیعه رو راه انداختی تو شهر خودت؟ بله؟ چرا ما حواسمون هست؟ رحمت خدا بر علماء عامل ما، رحمت خدا بر جناب سید ابن طاووس علیه الرحمه، انقدر خدمت امام زمان تشرف پیدا کرده بود که نه از چهره، از تون صدا امام زمان رو می شناخت. یعنی اگه تو جمعی بود، حضرت حجت تو اون جمع بودن، مشغول صحبت بودن، می فهمید امام زمان تو اون جمعه. شما صدای بچت رو می شناسی دیگه، 20 سال بچته. توی جمع یه مهمونی بری و از هنون وارد اتاق نشدی، می‌بینی صدا داره میاد، صدا آشناس، کیه؟ این پسر منه. ها؟ سید ابن طاووس انقدر اهل رعایت بود، تقوا بود. تقوا برادر کار سختی نیست، کار عجیب و غریبی نیست. خدا رو باور کن. همین، یکی از بزرگان علما. من میدونستم خدمت امام زمان خیلی رسیدن. از یکی از شاگردانشون یک مرتبه سوال پرسیدم، گفتم که آقا شما خدمت حضرت آقا میرسیدید، ایشون توصیهشون چی بود؟ چه جوری زندگی میکرد؟ میگو بعکس اون چه که همه فکر میکنن، آقا خیلی ساده بود. میگفتم توصیهشون چی بود برای خودسازی؟ میگفت هرچی خدا گفته نکن بگو چشم، هرچی گفته بکن چشم. همین. آقا ذکری، وردی، دعایی، هرچی خدا گفته بکن بگو چشم، هرچی هم خدا گفته نکن خودت هم میفهمی چی نباید انجام بدی چی باید انجام بدی. گفت این باشید خدا اونتون میکن. علم ما به شما احاطه دارد. پیرمرد قفلساز بود تو همین بازار، 40 شب جمعه رفته بود، نذر بسته بود، دخیل بسته بود، نذر کرده بود، مسجد جمکران رفته بود. چه کرده بود؟ آقا رو ببینه، همین یک لحظه امام زمان رو ببینه. پیک اومد که فلان روز فلان ساعت 11 صبح مثلا سر در بازار وایسا، اونجا آقا رو یه لحظه میتونی ببینی. اومد و این واسطه هم اومد و کجاست امام من، مشتاق او هستم، یه سلامی به او بکنم. گفت شلوغش نکن، حق صحبت نداری، یک لحظه میتونی آقا رو از دور ببینی. آمد نگاه کرد، دید یه پیرمرد قفلسازی گوشه بازار بساط کرده و این مشغول کارشه. گفت کجا میاد آقا؟ گفت میاد الان به این سر میزنه. همجور که وایستاده بود، دید یوسف زهرا مهدی فاطمه وارد شد، دیگه دست و پاش کار نمیکنه که بتونه جلو بره حرکت بکنه، فقط هاج و واج داره نگاه میکنه به چهره مقدس و نورانی حجت خدا. حضرت اومد رفت کنار دست این قفل سازه، این بلند شد احترام کرد و شروع کرد صحبت کردن. انگار طوری صحبت میکرد انگار دل و قلوه دارن به هم میدن. این هاج و واج، پیر مرد بی سواده، نه ملاست، نه استاد دانشگاه است، نه نمیدونم رئیس اوزاست، هیچ. با امام زمان داره نه یه دقیقه نه دو دقیقه، داره دل میده قلوه میگیره. هر چی میخواست زانوانش نمیتونست حرکت بکنه جلو بره. تمام شد صحبت آقا، تمام شد آقا رفتن، این دید زانوها کار افتاد، دوید جلو پیرمرد، سلام علیکم. علیکم السلام. آقا فهمیدی کی بود؟ امام زمانم بود. میشناختی؟ بله. گاهی حضرت لطف میکنن، ترحم میکنن، به ما سر میزنند. آقا چی کار کردی به اینجا رسیدی؟ چه نمازی، چه ذکری، چه دعایی، چه وردی؟ هیچ. اونی که خدا گفته بکن گفتم چشم، اونی که گفته نکن گفتم چشم. تو همین فاصله دیدم پیرزن اومد و یه قفل خراب داشت و گفت عمو جون این قفل ما اینو چند ور می‌داری؟ پیرمرد گرفت قفل رو نگاه کرد و دید قفل خرابه. گفت مادر قفلت خرابه، اگه خرابشو می‌خوای وردارم 2000، اما اگه یه قرون بذاری روش تعمیرش کنم 5000 ازت برمیدارم. برادر ما باشیم جنس خراب بیارن در مغازمون که ببینیم اینو با 2000 تومن میتونیم این قطعه رو عوض کنیم 50000 تومن روش سود بخوریم، میکنیم یا نمیکنیم؟ ها دوتا ایبم میذارم روش، دو سر مال میزنم که این اصلا باید بندازی دور، به درد نمیخوره. چند روز پیش با یکی از دوستان داشتیم میرفتیم، با موتور بود، بنده خدا موتورش پنچر شد. پنچری موتور چند میگیرن آقا؟ رفتیم دم دو سه تا مغازه، همه گفتن که پنچری نمیگیریم، تویوب عوض میکنیم. خیلی خوب، اینم لنگ بود، می‌خواستیم بریم جایی، گفت آقا بذار شما معطل نشی زودتر انجام بدیم. گفتم آقا نه برو. گفت نه. باز کردیم دیدیم، یعنی یه با چشم دیده نمیشد این سوراخه سوزنی، با چشم دیده نمیشد. 20 تومن گرفت از این بنده خدا. درست شد؟ خب 20 تومن گرفت، الانم بشکن میزنه که 20 تومن کاسب شدن. بعد جالب بود این تویوپو، خب این که بدادش چیکار کنه تویوپو؟ گذاشت اونجا و رفتیم اون یکی، گفت الان اینو برمیداره رو موتور بعدی سوار میکنه، یه 10-20 تومن هم از اون میگیره. این 40 تومن خدا بده برکت دیگه، روزی 4 تا اینجوری باشه خرجمون در اومده دیگه. ها برادر، اون وقت من و شما توقع داریم حجت خدا به ما توجه بکند؟ هاشا و کلا. پیرزنه اومده میگه قفلم اینو چند ور میداری؟ مادر جون این 2000 چون خرابه، اما اگه یه قرون بدی من تعمیرش کنم 5000 ور میدارم، 3000 به نفع تو میشه. درسته؟ پیرزنه گفت خدا پدرتو بیامرزه، خب یه قرون میدم تعمیرش کن 5000 ور. گفت باش، برداشت و من هاج و واج مونده هی منتظرم این صحبتش با این حاج خانم تموم بشه، به من بگه چیکار کرده که امام زمان میاد دیدنش. صحبت تموم شد، پیرزن رفت گفت جمون وایستادی هنو معطل چی هستی؟ گفت میخواستم بپرسم از شما چیکار میکنی؟ گفت همین کار. انصاف با مردم، احسان به مردم. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند. سید ابن طاووس پشت سرداب سامرا، پشت اون پله ها که خدا انشاءالله رزقمون کنه همه با معرفت به تشرف اون مقام مقدس نائل بشویم، دید بارون گرفته، هوا زائری نیست. زائر همیشه سامر را در طول تاریخ متاسفانه کم زائر بوده، زائری نیست. اومد رد بشه، دید بارونیه، شبم سرد، زمستون کسی نیست. از جلو پله های سرداب اومد رد بشه، دید صدای آشنا می آید. گوش تیز کرد، دید صدای حجت خداست، داره زار میزنه تو قنوت نماز شبش، داره زار میزنه. چی دعا میکنه؟ حجت خدا. از خدا چی میخواد؟ پول میخواد؟ ثروت میخواد؟ چی میخواد؟ خدایا شیعیان ما از روی جهل و نادانی مرتکب عصیان و گناه میشوند، خدا اینها به اتکای محبت ما غلطکاری می کنند، خدا تو از اعمال نیک من بردار، تو حساب اینها بگذار، از اینها بگذر. من که پدر اینها هستم، ولی اینها هستم، از اینها گذشت. انا نهیت علمنا به اعمالکم، علم ما احاطه دارد به اعمال و رفتار و کردار شما. من برای شاگردام همیشه این مثال رو میزنم، حیا میکنم جلو بزرگان اینجا این مثال رو بزنم، برای شاگردام میزنم، میگم که عزیزان من، اگر یه بچه 5-6 ساله وارد بشه توی محیط خلوت، خلوتی که یه گناهی آماده است من و شما انجام بدیم، جلوی بچه 5 ساله اون گناه رو انجام میدیم؟ نه، میگم خدا رو به اندازه یک بچه 5 ساله تو زندگیتون رعایت بکنید، همین، بیشتر نه، بیشتر نه. همه مقدر خدا رو رعایت بکنیم تو زندگیمون حل. پس احاطه اهل بیت به احوال ما از احاطه خود ما به احوال ما بیشتر است. وقت نسبت به این شخصیت چه حسی پیدا میکنید شما؟ این حق به گردن ما داره، عالمه، علام الغیوب، علمش رو در اختیار اینها قرار داده، من و شما را امر کرده برای اینکه دینمون رو بفهمیم، علم رو بفهمیم، معرفت رو بفهمیم، در خونه اینها بریم، زانوی ادب زمین بزنیم، از اینها تمنا کنیم، گدایی کنیم، معرفت به ما بدهند. بله؟ وقت برادر ما اگه در خونه اینها بریم دیگه محتاج این و اون نیستیم، محتاج دکان و دستگاه ها نیستیم. جلسه پیش گفتم محتاج این نیستیم که چشم انتظار ظهور باشیم یا چشم انتظار نشانه های ظهور امام زمان. علیکم السلام. مردم متاسفانه چشم انتظار نشانه های ظهورند و تا چشم انتظار نشانه های ظهور امام زمان باشیم برادر، آماده ظهور نمیشیم و نیستیم. کسی چشم انتظار ظهور می شود که چشم انتظار خود فرج و ظهور امام زمان باشد. این آدم دیگه بی تفاوت نمی تواند باشد، بی تحرک نمی تواند باشد، حرکت سازنده می کنه، حرکت مثبت می کنه، تربیت می کنه، تبلیغ می کنه، رشد می ده مردم و شیعیان دیگر رو، برای اینکه بستر سازی بکنه تا آقاشون زودتر بیاد. این تفاوت دیدگاه ماست با خیلی های دیگه. جلسه پیش گفتم بعضی صحبت ها، سخنرانی ها این طرف اون طرف به گوشم میرسه که آی نمیدونم جوونا به پیر مردم بگید که دیگه منتظر باشند و پیر مرداتون هم امام زمان رو میبینند و چنین و چنان. ایشالله ما که از خدامون انهم یرونه بعیدا نراه و قریبا. اما برادر اینها وقت گذاریه، وقت مشخص کردن برای ظهوره. کذب الوقاتون، تکذیب کنید کسانی رو که وقت گذاری میکنند. چشم انتظار نشانه های ظهور نباشید، چشم انتظار خود ظهور باشید. کی؟ هر صبح و شام، هر روز، هر لحظه. دقت فرمودیم؟ آقا شما مسکی سوال دیگه هم داشتیم، ما یه خود از صحبت هایی رو که داشتیم میکردیم پاسخ صحبت سوالات شما بود دیگه. چی سوال دیگه هم داشتیم؟ همینطوره. کدامش؟ این که اهل بیت از خوف خدا گریه می کردند؟ من از شما سوال می کنم، یک آدم عاقل اگر رحمت خدا رو خیلی بیشتر از ماها میفهمه و میشناسه، بله، بالاتر بگم خودش مظهر رحمت خداست، از شما سوال میکنم اگه عقل داره، اگه عاقله، چرا باید زجه بزنه، گریه کنه، قش کنه، نصف شب در نخلستان برن در خونش به فاطمه زهرا بگن پشو بیا علی مرد، جان به جان آفرین تسلیم کرد، سوال بکنه بی بی بعد بفرماید که نه نمرده، از خوف خدا قش کرده؟ چرا آدم عاقل باید این کارو بکنه؟ خیلی کار عبثیه، خیلی باید بازیگران خلاصه بدی باشن و خیلی خدای بدی ما داریم که اگر بندگان پاکش رو مجبور کنه قش کنه که من ببینم یاد بگیرم من تو نمازم مثلا توجه بکنم. چقدر ما توجه میکنیم، بله 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 مستند به حدیث و قرآنه. شما عقلش رو بپذیر تا نقلش. بله بسیار عالی. حالا نقلش: ان الله على كل شيء قدير. كل شيء قید داره آیا؟ نداره. وقتی قید نداره یعنی همه چی. خوف پیغمبر خاتم و اهل بیت هدا از من یشاء خداست. ان الله یفعل ما یشاء. یعنی چی؟ یحکم ما یرید. چرا پیغمبر همین آیه رو که میخون میلرزید قش میکرد؟ بله؟ نه، از بس نگفتن یه خورده درکش مشکل شده. پایه دین اینه، پایه عقاید ما اینه. چرا امیرالمؤمنین، چرا پیغمبر اکرم، چرا امام حسن مجتبی علیه السلام مؤذن میگفت الله اکبر، رنگ امام مجتبی دگرگون میشد؟ وجلت قلوبهم لچی؟ لخدایی که ان الله یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید کیف یرید. یرزق من یشاء بغیر حساب. ان الله على كل شيء قدير. اتفاقا به این آیات که میرسیدن تفسیر رو گفتم مراجعه کنیم در خاندان وحی، در خانه خاندان وحی ببینید پیغمبر وقتی این آیات رو مراجعه میکردن، توجه میکردن، شروع میکردن به لرزیدن. چرا؟ چون من و شما برادر، اصولا خودم رو بگم جسارت نکنم، من خدا و عظمت و قدرت خدا رو نفهمیدم. من یه خدا اینجا ساختن از کودکی برام، تمام ته تصور من از این خدا اینه که قد آسمونه، اینقدر ازش، اگه خیلی ازش حساب ببرم اینقدر. در حالی که خدایی که من ساختم تو مغز من ساخته شده، خدای واقعی که پیغمبر معرفی کرده نیست. ما برنامه‌ای که داریم تو آموزش پرورش با مسئولین تدوین کتب آموزش پرورش، چند وقته دارم همینو بهشون میگم و اینا اخیراً تازه دارن یه ذره بیدار شدن، میگن حالا تازه فهمیدیم شما چی میگید، حالا به ما بگید ما چی بنویسیم تو کتاب که بچه بفهمه. مشکل اونه، ما از دبستان تا دبیرستان تا دانشگاه، چه حوزه‌مون یه جور، دانشگاهمون یک جور، این گرفتاری‌ها رو داریم. خدای واقعی معرفی نشده. مثال زدم براتون یکی از دوستانمون رو، ایشون ادیان و فرق میخوند، تو هند گفت با رئیس بت پرستان کل هند نشست داشتیم، رفتم دیدن ایشون، 2 دقیقه به من وقت داده بودن ایشونو ببینم یه سوالی بپرسم. انقدر من باهوش بود، چون دانش آموز نخبه بود، تیزهوش بود، انقدر خوشش اومد از هوش من، به من گفتش که به این مسئولینش گفتش که بذارید این بمونه. گفت با او صحبت کردم، 1 ساعت و نیم صحبت کردم، تاش گفت ببین حرفایی که زدی درسته، اما فرق ما بت پرستا که من رئیسشونم با شما مسلمونا اینه، ما هر دو بت پرستیم، اینو قبول نداری؟ گفتم نه. گفت چرا قبول نداری؟ الان بهت ثابت میکنم. تفاوتمون اینه، بت ما اونها اون مجسمه سر تاخچه، خدای ما اونه. بتشو گفت ما بت نداریم. گفت چرا؟ بت شما اینجاست، مغزتون، خدای خود ساخته، خدای مغزی، خدای تصوری. ما فرقمون همینه، هر دو بت پرستیم. مال ما اینجوری جسمیه، ظاهریه، فیزیکیه، میبینیدش. مال شما اینجا تونه مسلمونا. گفت این کلمه رو که به من گفت من تا چند شب نخوابیدم، دیدم راست میگه. خدایی که پیغمبر معرفی کرده با این خدایی که ما میشناسیم 2 تاست، 1 خدا نیست. قل هو الله احد. ما تا میگیم احد چی یادمون میفته؟ احد یعنی چی؟ یکتایی، دوتایی، ستایی، چهارتایی، دهتایی، ستایی. الله الصمد. صمد یعنی چی؟ توپر. توپر یعنی چی؟ یعنی لم یلد و لم یولد. اگر لم یلد زاده نشده و لم یولد و نمی زاید، یعنی چی؟ توپر دیگه. صمد یعنی توپر. یعنی برادر تصور و ذهن و فکر و عقل و وهم و خیال من و شما در خدا راه ندارد، توپره. پس اونی که شما تو مغزت ساختی اونم توپره؟ یا ساخته ی ذهن مبارک شماست؟ احسن. پس او ساختگیست. بنابراین برادر ما توحیدمون میلنگه. اگر ریشه ای بخوایم بررسی بکنیم مشکل اینه، ما توحیدمون میلنگه. وقتی توحیدمون لنگید برای من و شما هضمش سخته که چرا پیغمبر از خوف و خشیت این خدا بدنش به رعشه میفته، رنگ امام مجتبی عوض میشه، امام حسین سید الشهدا تو صحرای عرفات میگه عدل و کمهلکی الهی لا تعاملنا به عدلک، چرا؟ بل تعاملنا به فضلک، چرا؟ به عدل بذار بگیره. به عدل بگیره که حق اینا خیلی بیشتر از بقیه میشه. چرا میگه با عدلت رفتار نکن؟ خدا مگه عادل نیست؟ دقیقا. چون اگر صحبت کنم براتون میبینید اصلا تعریفی که شما من و شما از عدل داریم با اون تعریفی که دین گفته دوتاست، همچنان که اون خدایی که دین گفته با اون خدایی که من و شما میشناسیم دوتاست. پس پیغمبر چون خدای واقعی رو که یفعل ما یشاء کیف یشاء، یحکم ما یرید کیف یرید، چون میداند احتمال این که خاتم الانبیا نور محمدیه علت کون و مکان لولاک لما خلقت الافلاک، اگر در مقابل خدا روز قیامت بایستد، خدا اراده کند بگوید یا رسول الله خودت، خاندانت، اصحابت، اعوانت، همه بفرمایید جهنم. پیغمبر فرقش با من و شما اینه، این معرفت و وجدان رو داره که خدا اگه این رو بخواد بگه میتونه بگه. احدی را جای اعتراض و شکوه نیست. لا یسالو، اینایی که دارم میگم معارف ناب اهل بیت، اینا رو تو کلاس ها من درس میدم تو ترما. لا یسالو اما یفعل، احدی حق ندارد در مقابل خدا، در مقابل فعل خدا از خدا سوال کند. و هم یسالون، شمایید که باید وایستید جواب پس بدید. اه چرا اینو فرستادی تو جهنم؟ به تو چه؟ هو تسلیم منظور به کی؟ الساق به خدا؟ بله؟ پیغمبر تسلیم محضه. اما تسلیم محضه اگه پیغمبر تو جهنم بره خب میسوزه، میسوزه، اونم دوست نداره بسوزه، پس ناامنه. اه؟ چرا؟ از کجا؟ گفت فردا خواست دب بکنه زیرش بزنه. کی میخواد از خدا سوال کنه؟ خواست دب بکنه. چرا دیگه؟ خواست دب بکنه. کی میخواد به خدا اعتراض بکنه؟ الان گفتم لا یسأل عما یفعل. این یه خورده این خلاصه کمان رو بازتر بکنید، وجب رو یه ذره بازتر کنید. اون وقت اگر به این عقایدی که دارم میگم توجه بکنید و روش فکر کنید، کار بکنید، خوف من و شما از خدا 1000 درجه بیشتر میشه، نه 1 درجه، 2 درجه، 3 درجه. پیغمبر میداند، پیغمبر آیه تطهیر در شأنشه، ابراهیم خدا خواست که یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم شد، همون خدا گفته اگر بخوام تو آب بری تبدیلش میکنم برات به آتش. خدا رو به این صفت بشناسید، ان الله یفعل ما یشاء یحکم ما یرید کیف یرید. اینی که شما دارید میگید بهتون بگم یه خورده براتون عجیب خواهد بود، این عقایدی که شما دارید میگید نزدیک عقاید یهوده. قالت الیهود ید الله مقلوله، قرآن میگه، کلام خدا، دست خدا بسته است، خدا قول داده مگه میتونه زیرش بزنه؟ میدونید در چه مورد یهود میگن؟ همین امروز اسرائیل دلیل زیاده خواهیاش مال چیه خیال کردید؟ هنوز که هنوزه در تورات یه آیه‌ای داریم، آیه‌ام درسته طبق اون چیزی که در قرآن هم داریم، اهل بیت هم تاییدش کردن، یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علل عالم. خیلی ساده است آقا، زیاده خواهی امروز یهود صهیونیست مال چیه؟ میگه شما خودت هم تو کتابتون دارین، ما قوم برتریم. خیلی ساده است، لا اله رو گفته الا اللهشو نمیگه. چه اتفاقی افتاده بعدش؟ تو قرآن داریم، در تورات هم داریم، خداوند فرمود بعد از نقض عهدی که بنی اسرائیل کردند، خدا گفت همین خدا من که شما رو امت برگزیده قرار داده بودم، امروز امت ملعونه کردم. بنی اسرائیل نمیتونستم بگم خدای قول دادی، چون خدا قول داده بود. نه خیر، از باب ایمان بود، از باب جایگاه بود، از باب جایگاه. نه خیر، از کجا فرمی تفسیر برای فرمودینا کلام خدا رو؟ فضل الله و فضل بنی اسرائیل فضل کم علی العالمین، این تفضیل تفضیل ثروت و قدرت نیست. ثروت و قدرت که از روز اول بنی اسرائیل داشتند و دارند، هنوزم دنیا رو دارن سرانگشتشون، ملت دنیا رو سر کار گذاشتند. از باب چیست؟ از باب جایگاهی که خدا به اینها داده بود. اما همینها چون نقض عهد کردن، خدا عهد بسته بود باش، عهد بس، قول داده بود شما امت برترید. اونی رو که امروز یهود دروغ میگه، گفتم لا اله رو گرفته الا الله رو رها کرده، این آیه رو گرفته، این آیه درسته بله، اما جای دیگه خود خدا میگه بعد از این که نقض عهد کردید، با این که با شما قرار گذاشته بودم شما امت برتر باشید، شما رو امت پست قرار دادم. کی میخواد در مقابل خدا اعتراض کنه؟ بله، آیاتی که لعن میکنه بنی اسرائیلو به خاطر کفری که ورزیدند. بله، فکر کنید رو اینها. پس هیچ چیزی نمیتواند دست خدا را ببندد. بله، فرزند دارید؟ فرزند دارید شما؟ دارید؟ امشب به آقازاده قول میدید که فردا صبح 2,000,000 تومان پول به شما میدم، قول دادید، درسته؟ فردا صبح دبه میفرمایید 2,000,000 رو نمیدید، آقازاده حق اعتراض دارم؟ بله؟ اصلا 2,000,000 رو دادی، ایشون هم گذاشت تو جیبش، اومد از در بره بیرون که شروع کنه خرج کنه دیگه، گفتی بیا بابا، بیا بیا بیا، دست کردی تو جیبش، 2,000,000 در آوردی گذاشت تو جیب خود، برو حالا، حق اعتراض داره؟ بله؟ شرعن نداره، شرعن نداره. چرا؟ بله؟ نه خیر، چون ولی هستید شما، چون ولی هستید. الله ولی الذین آمین. خدا چون ولیه میتونه به شما قول داده باشه که میبرمت تو بهشت، سر پل صراط که رسیدی بگه برگرد تو جهنم. شما حق سوال و اعتراض و شکایت ندارید. از امشب خدا رو این تیپی باهاش برخورد کن، ببین وقت چه حسی به حال خدا بین خودت و خدا هست. شما مؤذن میگه الله اکبر، شما مرمورت میشه یا نه؟ چون نمیدونی. نمازو خوندم، خدایا امر کردی نماز بخون، خوندم، اما اومدم نمازارم خوندم، درستم خوندم، حق الله رو دادم، حق الناس رو هم دادم، تو امر کردی برم تو جهنم، کی میخواد جلوشو بگیره؟ امر آنچه تو بنمایی، حکم آنچه تو فرمایی. دقت فرمودی؟ اینجوریه برادر. اگه اینجوری من و شما به خدا نگاه بکنیم، به رابطه خودمون با خدا نگاه بکنیم، منم شما و شما برادر این مدلی که الان داریم زندگی میکنیم دیگه نمیکنیم. بله بله بله. اما پیغمبر که نماز اولین و آخرین، اصلا هر نمازی که من و شما بخونیم اول ثوابش تو نامه عمل پیغمبر میره، اینجوری نماز نمیخونه، طلبکار نیست، بدهکارتر میبیند خود را. دقت فرمودین؟ این توحیده. اولیاء خدا، حجت های خدا این چنینه. اینه که پیغمبر خاتم که گل سرسبد خلقت، هر چقدر در عبودیت خدا جلوتر می رود بیشتر اقرار می کند، فریاد می زند با تک تک سلولهایش، انا الفقیر، من گدایم، من گدایم، من گدا. اون آقا اسم عارف رو خودش گذاشته، چهار تا ذکر رو ورد گفته، میشه نمیگه من خدایم، من خدایم، من خدا. ها؟ کدوم درست میگن؟ صراط مستقیم کدومه؟ حق کدومه؟ بله؟ اینه برادر، اینه که میگم دین رو باید بریم از در خونه اهل بیت بگیریم. از هر کس و ناکسی اگر بگیریم برادر، همین میشه که هست. ما دو رکعت نماز میخونیم، خیال میکنیم طربکار اول آخر خدا ما هستیم. سرنا رو برگرداندیم از سر گشادش، هی میدمیم میگیم چرا صدایی در نمیاد، چون خدا رو نشناختیم، توحید رو نمیشناسیم. پیغمبر اکرم، امیر مؤمنان، دعای کمیل، دعای امیر مؤمنان دیگه، همین عبارت ظلم تو نفسی، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعاء، کی داره میگه؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اینا رو کی داره میگه؟ بله، امیرالمؤمنین میگه، اولین آخرین، قطب الموحدین، رئیس الموحدین، یعصوب الدین، امیرالمؤمنین. بفهم من و شما چی تو نماز؟ بنابراین اگر ما میخواهیم دین فهمی و دینداری داشته باشیم، باید در خونه اینها بیاییم. ما برادران به جد میگویم و کنارم میروم، چون این زمان حرفا نیست که بخوام ادامش رو بگیرم، در توحیدمون مشکل داریم، در اعتقاد به خدا مشکل داریم. ما خدای ذهنی می پرستیم، نه خدای محمد و آل محمد. دو حد پیغمبر و اهل بیت در توحید معرفی کردن. دو حد، حد می زنن، یه چیز رو دیدین، حد تعطیل و حد تشبیه. خدای واقعی از این دو حد خارجه. ما اعتقاد به خدا داریم یا نداریم؟ میگیم خدا هست یا نیست؟ حق تعطیل رو پس ما رعایت کردیم، خدا رو تعطیل نکردیم. اما حق تشبیه، حد تشبیه، به شدت ما داریم خدا رو تشبیه میکنیم به خودمون. ضعف به او التصاق میکنیم، دست بسته به او اطلاق میکنیم، قول داده باید بده، مگه میتونه نده؟ اینا حرفای یهوده. یهود چی میگفت و چی میگه؟ خدا قول داده من امت برترم. بعد میگی بابا همین خدا در قرآن و در تورات گفته شما بعد از نقض عهد امت برتر که نیستید، هیچ پسترین امت هام هستید. میگه نه، خدا چون قول داده دیگه نمیتونه از حرفش پایین بیاد. قالت الیهود ید الله مقلوله غلت ایدیهم، از اون جاهایی است که خدا در قرآن فحش میده، غلت ایدیهم، دستانشون بسته باد. بل یداه و مبسوطتان یفعل ما یشا کیف یشا یحکم ما یرید کیف یرید و هو علی کل شیء قدیر. بفرمایید. خدای واقعی رو به تعریف آل الله بشناسیم. تأکید دارم خدایی که ما هممون میشناسیم و میپرستیم خدای واقعی نیست. توحید ما مسلمان ها مشکل داره. توحید رو باید از کی بگیریم برادر؟ بله؟ ها؟ از حاملان وحی نگرفتیم. فکر میکنیم 40 سال 50 سال 60 سال تو هیئت‌هاییم، جلسات دینی هستیم، کلاس‌های مذهبی هستیم، اما نگرفتیم. حرامه، ممنوعه، خط قرمزه برای کسی توصیف خدا بکند. توصیف خدا فقط و فقط مجوزش به دست 14 نفر داده شد، 15 هم سبحان الله اما یصفون. الان من هی داشتم از شما سوال میکردم، شما داشتید خدا رو توصیف میفرمودید، درسته؟ وصف میکردید دیگه، خدا قول داده، خدای تعدید، داشتید وصف میکردید. قرآن پاسخ شما رو میده، پاک و منزه هست از اون حرفایی که در مورد خدا زدید. اون خدا نیست. سبحان الله یعنی پاک و منزه بدان، اون نیست، خدا اون نیست. بگم یه نکته معارفی، هر کس رزقش باشه امشب بفهمه و عمل کنه. چرا در رکوع، در سجود یا در اذکارمون داریم که حداقل 3 مرتبه تکرار بکنید؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. چرا 3 مرتبه برادر؟ بله؟ از باب ذکره؟ خب یک مرتبه ذکر نیست؟ 30 تا بگیم خوبه؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. برادر سبحان الله اول، خب دل بدید این حیفه تو نمازاتون یادگاری ما باشه، باقی الصلاوات ما باشه. سبحان الله اول یعنی پاک و منزه میدانم خدا را از آنچه که همه ما میگوییم. هر چی ما میگیم اون خدا نیست. سبحان الله دوم یعنی چه؟ یعنی خدایا از این که مثل منی گفتم سبحان الله، سبحان الله، تکرار نیست، هر کدومش یه باب جدید علمه، یک باب معرفت. سبحان الله سوم یعنی چی؟ از هر آنچه هر کس بگوید سبحان الله، سبحان الله، تو او نیستی. بله؟ با این توجه ذکر میگی؟ با این توجه ذکر بگید در نماز، اثرش رو در نماز ببینید، توجهتون رو ببینید، معرفتتون رو ببینید. سبحان الله اما یصفون الا، هر چی که بگند هر کسی میخواد باشه، خدا اون نیست. هر توصیفی که بکنی خدا یه چیز دیگه است. الا عباد الله المخلصون، مگر 14 نفر که اینا عباد خالص شده هستند، خدا خودش اینها را خالص کرده است تا خدا را به دیگران توصیف کنند، توحید را معرفی کنند. ارکان توحیدند اینها، این 14 نفر. این حرفایی که من میزنم برای شما شاید جدید و عجیبه، ولی این حرفا حرفای اهل بیت، شما نشنیدید. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصون. توحید رو باید از اینها بگیریم، ما نگرفتیم، نه تو مدارسمون این توحید هست الان، نه تو دانشگاهمون هست متاسفانه. این اوضاع راسخون یه شأن دیگه این خانواده است که دیگه وقت نیست بهش نمیپردازیم. عرضم تمام. ما باید برگردیم برادر، الف ب پ، اول بسم الله الرحمن الرحیم، معرفت الله رو مجدد بازیابی کنیم. معرفت الله ما مشکل داره، توحید ما مشکل داره، چون توحیدمون خرابه. نستجیر بالله، خدا که اشتباه نمیگه ها، توحید ما مشکل داره خرابه. این توحید رو از کجا باید فرا بگیریم؟ 50 سال 60 سال اومدیم تو این جلسات، تو این حسینیه و حیات، چرا توحیدمون هنوز مشکل داره؟ 50 سال سینه زدیم اما 50 سال نرفتیم ببینیم امام حسین توحید رو چی معرفی فرموده، عدل خدا رو چی معرفی کرده، نبوت یعنی چه، معاد یعنی چه. تو همه اینا مشکل داریم، وقتی تو توحید مشکل داریم تو همه اینا مشکل داریم. خدا به حق محمد و آل محمد توفیق فهم علوم محمد و آل محمد رو به ما عنایت بفرماید. خدا به حق محمد و آل محمد توفیق عمل کردن به این معارف رو به همه ما عنایت بفرماید. شب جمعه است، شب زیارتی مخصوص سید الشهدا است. از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. توجه کنیم، عرض ادب و سلامی داشته باشیم به حضرت سید الشهدا به نیابت از امام زنده و حاضرمون. عرضه بداریم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. دلها بسوزد برای اون مربی توحیدی که وقتی در گودال قتلگاه بود هم صدای مناجاتش با رب الارباب به گوش می رسید. گوش تیز کردم ببینم پاره تن رسول الله، میوه دل فاطمه زهرا چه مناجات می کند. الهی صبرن علا بلائک، تسلیمن علا آلائک، الهی رزن به قضائک. این مناجات سید الشهدا در گودال قتلگاه. اما ای کاش حرمت نگه می داشتند معلم توحید را، خنجر به هنجر او نمی گذاشتند. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله به حق ابی عبدالله الحسین، به حق سید الشهدا ما را ببخش و بیامرز. گناهان ما بریز، آبروی ما مریز، گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، اساتید ما، علماء ما، شهداء ما، صلحای ما، امام راحل، همه را سر سفره رحمتت میزبان بگردان. خدایا توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.